أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعشر
وآله الأطيبين، سيما بقية الله في الأراضين، واللعن على أعدائهن أجمعين. بحث در این مسئله بود که آیا تکلیف و حریت شرط در وجوب خمس یا نه، تکلیف بلوغ عقل در تعلق خمس شرط نیست. عرض کردیم که اقوالی در مسئله مطرح هست که یکی از اقوال این است که شرط هست، یعنی بدون بلوغ اصلا تعلق پیدا نمی کند. این قول تمسک کرده بود به وجوهی، عمده وجهش حدیث رفع القلم عن السبی بود. دوست فرمودید حالا اقوال را بگیم که اصلا بلوغ شرط نیست، به اصطلاح در اون ستا، در کنز و در غوث و در معدن، این یه قول بود که در بقیه شرط، در این ستا شرط نیست. قول دوم در هیچ کدوم شرط نیست. قول سوم در همه شرطه، یعنی تا نباشد خمس تعلق نمیگیره. در این قول سوم به وجوهی تمسک کرده بودن و چه عمده شون همین حدیث رفع القلم عن السبی حتی یحتلم بود، که بعد به مناسبت وارد بحث به این حدیث شدیم. گفتیم که احتمالاتی در این حدیث مطرح هست که آیا این رفع قلم به چه معناست. رفع القلم احتمال اول رفع جعل بود، اصلا کلن از دائره تشریع بیرون هست، بچه ها از دائره تشریع بیرون هستن. اگر این باشه برای خمس هم تون تشریع هم شامل احکام تکلیفیه میشد، هم شامل احکام وضعیه میشد. اگر این احتمال را بپذیریم که آقای خویی مطرح کردن کل بهائم این طوری باشه، دیگه اصلا خمسی هم بر اونا تعلق نمیگیره.
اون وقت زمان
را چطور توجیه
میکنن؟
زمان را چون میگن اونجا امتنانی هست، این حدیث در مقام امتنانه شامل مواردی که امتنان نباشه نمیشه. این یه بیان بود که به اصطلاح مطرح شده بود راجع به این حدیث. بعد عرضم بزرگ که احتمال عرض کنم که دوم بگیم که رفع مؤاخذه هست. رفع مؤاخذه، این هم اشکالش این بود که مؤاخذه امر چی هست؟ امرون عقلیون، عقل حاکم است که کجاها استحقاق عقاب هست، کجاها استحقاق عقاب نیست. اینو شما به شارع نسبت بدی که شارع فرماید رفعه، این خلاف ظاهره. احتمال سوم که در حقیقت با این احتمال دوم نتیجهش یکیه، بگیم رفع الزامه، یعنی اینکه احکام تکلیفی الزامیه را رفع میکند. این احتمال سوم را که نتیجهش میشد که همون مؤاخذه رفع، یعنی مؤاخذه رفع میشود دیگه. یکی در حقیقت لمی هست، یکی امنی هست. وقتی فرض فرمایید که مؤاخذه نباشه، ما میفهمیم که این رفع این دلیل امنی میشد بر عدم مؤاخذه. یا اگر بفرمایید که نه، الزام رفع شده، این دلیل لمی میشد برای عدم مؤاخذه. الزام نباشه بس مؤاخذه هم که نتیجه رو نخواهد بود. یعنی از ذر نتیجه یکی هستن، ولی خب بیان فرق میکنه. اشکال عمده ای که بر این احتمال سوم مطرح هست این است که آیت الله شبیری زنجانی حفظه الله این اشکال و دیگران هم این اشکال را مطرح کرده، اونم این است که لازم میاد شما تخصیص موارد کثیره، باید خیلی از موارد را هی تخصیص بزنید. خب به اصطلاح این بله و ازده فرمایید بله بله حالا نه این را حالا اون اشکال را اینطوری مطرح کنیم که بله حالا این اشکال ایشون و اشکال آیت الله شبیری اینجا باشه یا نباشه، بله این اشکال اصلی که حالا اینجا مطرح هست، اشکال اصلی که اینجا مطرح هست این است که مخالف بعضی از روایاتی هست که در مقام وارد شده. اصلا خود این روایت خاطرتون هست اون روز اول که خوندیم شأن ورود این روایت در مورد حکم وضعی بود. شما فرمایید مفادش چی هست؟ آقا حکم الزامی تکلیفی هست، حالون که خود این روایت در مورد حکم وضعی آمده بود. قال مرحوم مفید در اختصاص و در موارد دیگر این حدیث اینطوری آمده بود. مرحوم مفید در اختصاص اینطوری آورده روا ایل عامه و الخاصه، هم سنی ها هم شیعه روایت کردن، ان مجنونتن الا عهد عمر فجر بها یا فجر بها رجلون، زنا کرد با این زن، فقامت البینت و علیها بذالک، بینه هم آمد شهادت داد پیش عمر، فعمر عمر به جلدها بله الحد، فمر بها علی امیر المؤمنین علیه السلام بله، فقال ما بال المجنونه بله، فقیل له ان رجلا فجر بها و هرب، اون که زنا کرده اونم فرار کرده، و قامت البینت علیها، فامر عمر بجلدها، فقال لهم ردوه الیه و قولوا له اما علمت ان هذه مجنونه آل فلان و ان النبی صلی الله علیه و آله قال رفع القلم عن ثلاثه عن المجنون حتی یفیق، بله انها مغلوبه على عقلها و نفسها. خب این روایت که آمده اصلا خود این روایت در مورد آمده که با این استشهاد کردن امیرالمومنین صلی الله علیه و سلم برای رفع حکم وضعی، ثبوت الحد حکم وضعیه، اجراش حکم تکلیفیه. خود این که بالاخره حد ثابت می شود چی از آقا؟ این حکم وضعیه. پس می بینیم که این رفع در مورد ورود این روایت در مورد چی هست؟ ورود این روایت در مورد رفع حکم وضعی هست. تخصیص مورد هم که قبیح هست، بگیم که خود مورد را شامل نمیشود و قیم موارد شامل میشود، این که معنی نداره. شما بفرمایید که یه حدیث آمده مورد خودش را شامل نمیشود اما موارد دیگر را شامل میشود که احکام الزامی هستن. هم سنی هم شیعه این روایت را نقل کردن در مورد حکم وضعی. شما فرمایید این نه، حکم وضعی را شامل نمی شود، تخصیص مورد لازم میاد و این قبیحه. پس بنابراین این بیانی که ما فرمایید این حدیث مخصوص احکام تکلیفیه الزامیه هستن، این درست نخواهد بود. این اشکال اصلی در اینجا توجه فرمودید راجع به این. حالا اون اشکال ایشون بیانیشون راجع به اون قول اوله، قول اول که بخودیم بگیم که کلن جعل و تشریع برداشته شده، اون اشکال کردن که لازم میاد خب احکام وضعیه چون فرمان چه فرقی است بین زمان و غیر زمان، چه فرقی است بین موارد زیادی که احکام وضعیه ثابته، مثلا ملکیت. خب ملکیت شما میگید که بچه مالک میشود، خب چطور میگید فرمایید مالک میشود اما احکام تکلیفی یا احکام وضعیه دیگر را ندارد؟ خب پس بنابراین اون راجع به همون قول اول اشکال ایشون. پس قول اول را نمیشه گفت، قول دوم هم که در حقیقت با قول سوم یکی بود از نظر نتیجه، اشکالش همین اشکالی است که تخصیص مورد لازم میاد. توجه فرمودید تخصیص مورد لازم میاد. اما عرضم بزرگ که احتمال چهارم در این حدیث بگیم که هم احکام الزامیه برداشته شده هم احکام وضعیه‌ای که ثقل دارن، این را مثلا بگیم احکام وضعیه‌ای که ثقل دارن. خب این را اگر کسی بگد این هم با قول بعدی در حقیقت از در نتیجه یکیه. قول بعدی چی هست؟ قول بعدی را که مورد نظر حضرت امام هست و آیه شبیر اینها میگن که منظور رفع سیعه هست، رفع کتابت سیعه هست، رفع القلم عن السبعه، یعنی گناه براش نوشته نمیشه. در حقیقت متحده با قول چهارم. قول چهارم چی هست؟ بگیم که احکام الزامیه و احکام وضعیهی که ثقل دارن، اما احکام وضعیهی که ثقل ندارن اونها برداشته نمیشه. احکام وضعیه رو که دو قسم بکنیم، یه احکام وضعیهی که ثقل دارن توجه فرمودید، مثل فرض فرمایید که این حدود و قصاص و اینها ثقل دارن، اینها برداشته شده، پس دیگه اشکال شما از اون جهت راحت بشید. اما احکام وضعیهی که ثقل ندارن یا خلاف مثلا امتنان، مسئله امتنان پیش میاد اگر بخوایم رفت بشود، اونها نه، اونها ثابته. در حقیقت این قول چهارم و همچنین قول پنجم، قول پنجم بگیم که گناه نوشته نمیشود، اینها دیگه اون اشکالات ادله اقوال قبلی را ندارد. خب این قول چهارم اشکال عمده‌ای ندارد، جز این که ما باید از ظهور در مقام اثبات بتونید اینا اثبات بکنید، ولی قول پنجم شاهد داره، شواهد زیادی داره که تأیید میکند که مراد از این کتابت همون چی هست؟ آقا همون کتابت گناه هست. شواهدی که برای قول پنجم ذکر شده روایات متعددی هست، مثلا از روایاتی که استناد کردن که مراد از اون رفع قلم، رفع قلم کتابت سیئاته. لیرفع القلم ست ساعت ساعت عن العبد المسلم المخطی او المسی فإن ندم و استغفر الله منها القاها و الا کتب واحده. به این مضمون البته روایات متعددی هست، حالا ما اینا یادداشت کردیم. 6 ساعت، حالا 6 ساعت منظور چه ساعتیه نوشته نمیشه. یک کسی گناه انجام داد، این نوشته نمیشه. بعد مرموهای تبریزی فرمود که این روایت ظاهر است میفرمود صحیحه که مثلا تا چند ساعت نوشته نمیشه. بعد اگر 100 بار استغفار کرد اصلا نوشته نمیشه. بعد اگر 100 بار استغفار نکرد نوشته میشه. بعد حالا این روایت 6 ساعت میگه ایشون، حالا اون 6 ساعت من یادم نیست، ولی این روایت رو میخوندن میفرمود این روایت صحیحه با قید 100 بار استغفار کردن. دوست فرمودید خب پس بنابراین نوشتن، ببینید در این روایت لیرفع القلم، قلم را در مسئله کتابت سیئات مطرح کرده. میخوایم بگیم که رفع القلم همون رفع القلمی است که در این روایت آمده، یعنی رفع قلم یعنی عدم کتابت سیئات. یا این روایت عن ابی الحسن الرضا علیه السلام در زکریا ابن آدم نقل کرده، یا زکریا ابن آدم شیعت علی رفع عنهم القلم ما احد من شیعت علی اصبح سبیحتا اتا بسیعت او ارتکب ذنبا الا امسا و قد ناله غم حد عنه سیعته فکیف یجری علیه القلم. شیعه علی خداوند نورا رو پاک میکنه، صبح که شد یه گناهی کرد، شب تا شب یک غمی یه اندوهی او را مبتلا میکنه و این باعث میشه که دیگه نوشته نشه.
اون غم اندوه یعنی همون پشیمانی دیگه؟
نه
بله،
غم اندوهی داره که این گناه رو کرده.
نه، یک وقت ناله و غمون، حالا ممکنه غم بگی خودش پشیمان بشه یا نه، یه چیزی بالاخره پیش میاد، یه حادثه ناراحت میشه، کفارش میشه. و به هر حال حالا اون احتمالشون هم بعید نیست. نه این ناله و غمون بله شاید بیشتر ظهور داره در این که یه چیزی ابتلای پیش میاد این ناراحت میشه، بله، و این کفاره اون گناهش میشه. فکیفه در این باید فرماید فکیفه یجر علیه القلم از شریان قلم به معنای همون کتابت سیئاته. یا روایت دیگری، حالا این روایت را روایت متعدده، این روایت را بخونیم. عن سلیمان المروزی عن علی بن موسی علیه السلام انه قال کان رسول الله صلی الله علیه و آله یکثر الصیام فی شعبان، در شعبان روزه می گرفتن زیاد، و کان علیه السلام یقول شعبان و شهری و من صام شهر رمضان ایمانا و احتسابا غفرت له ذنوبه ما تقدم منها و ما تأخر. ما تأخر ما تقدم منها و ما تأخر یعنی گناهان قدیمی و گناهانی که اخیرا انجام داده، نه اینکه آینده. نه ما تأخر یعنی گناهایی که در زمان نزدیک انجام داده، متأخری. بعد و ان الصائم لا یجری علیه القلم حتی یفطر، ان الصائم لا یجری لا یجری علیه القلم ما لم یأتی بشیء ینقض، و ان الحاج لا یجری علیه القلم حتی یرجع ما لم یأتی بشیء یبطل حجه، تا برگرده این نوشته نمیشه. و ان النائم لا یجری علیه القلم حتی ینتبه، بله ما لم یکن یأتی الارحم. و ان السبی لا یجری علیه القلم، خود این روایت، و ان السبی لا یجری علیه القلم حتی یبلغ. ببینید همه را در یه سیاق داره این روایت ذکر میکنه و این نشانه این است که مراد از جریان قلم همون نوشتن سیاقاته.
تکلیف هم سازگاری داره، ظهور در تکلیف هم داره، یعنی تکلیفی نداره، حالا چه میخواد واجبی انجام داده باشه چه کار حرامی انجام داده باشه، نکلیفی برش نیست. چرا ما فقط با رفع قلم از گناهان محسوبش بکنیم؟ مثلا اون نائم شخصی که خوابه مثلا فرزند یه کار واجبی ازش فوت میشه، باز لا یجری علیه القلم تکلیفی برش نیست، یا بیهوشه، یا مثلا
ببینید بالا چی داشت؟ بالا داشت که غفرت له ذنوبه ما تقدم منها و ما ان صائم لا یجری حتی یفطر ما لم یأتی به شیء ینقض، تا چیزی که نقض مثلا غیبتی نکنه، کاری نکنه، صائم براش جریان چیز نداره، جریان چیز نداره، یعنی احکام تکلیفی نداره. این که نمیتونید بفرمایید صائم احکام تکلیفی که داره، گناه برش نمیشه گناه برش نمیشه، یعنی اشتباهاتی انجام داد گناه نمیشه بعد. و ان الحاج لا یجری علیه القلم، و ان السبیل لا یجری علیه القلم، و ان المجاهد فی سبیل الله لا یجری علیه القلم حتی یعود الی منزله، و ان المجنون لا یجری علیه القلم حتی یفیق، و ان المریض لا یجری علیه القلم حتی یسه. خب ظاهر این احادیث این است که نوشتن سیئات مراد هست از این. خب بنابراین احتمالاتی که حالا مطرح کردیم در این حدیث و ظاهرن این احتمال اخیر چون معیده با این روایاتی که هست، خب در مسئله خمس ما باید چی بگیم؟ در مسئله خمس عرض کردیم که در حقیقت این مفاد این اخیری با اون احتمال چهارم تقریبا یکی می شود، یعنی احکام وضعیه که سقل دارن، یعنی در نتیجه انسان را مبتلا به گناه اینا می شود اگر اون حکم وضعی طوری هست که به دنبالش نوشتن گناه اینها مطرح هست، اونها نوشته نمی شوند بر بچه، بر اینا نوشته نمی شوند. خب اگر این معنا را بکنیم آیا خمس را شامل می شود یا نه؟ توجه فرمودید. خب ظاهراً باید بگیم خمس از مواردی هست که چی هست آقا؟ سقل. آیا باید بگیم که از موارد سقل دار میدانیم یا نمیدانیم؟ اگر از مواردی هست که داخل سقل هست باید بگیم که این نوشته نمیشود، اما از غیر اون موارد باید بگیم که نه نوشته میشود، یعنی این حکم هست. خب حالا این مونده به این که آیا خمس را، بعضی گفتن نه خمس دیگه از اون موارد سقل نیست، چون خمس یک حقی است. پس اگر ما این احتمال چهارم را یا پنجم را بگیم، در حقیقت خمس چی هست آقا؟ خمس دارد، چون رفع نسبت به اون موارد سقل بود، اما مواردی که سقل نداره که این حدیث شاملش نمی شود، این طوری بعضی ها گفتن. ولی ظاهراً این مطلب به اون صورت قابل استظهار نیست، یعنی این ذوقیه، این بیانی که گفتن این بیان ذوقی است. ولذا ما اگر این احتمال چهارم یا پنجم را بگیم، ظاهراً خمس هم داخل اون موارد رفع خواهد بود، دیگه وصف میشد ذوقی و لذا نمیشود با این روایت ما نفی خمس بکنیم. با این بیانی که مطرح شد نمیشود نفی خمس کرد. همون نظر دوم که میفرمود شرط نیست علل اطلاق و مرحوم صاحب اوروه هم همون نظر را پذیرفته، ظاهرا اون نظر اقوا میشود، یعنی همون نظر حالا وجوهی داره اون نظر، یعنی چند تا وجه قابل استدلال برای اون اثبات اون نظر دوم، اونها را دیگه ظاهرا وقت نیست. چندین روایت هست و عمدهش هم اطلاق آیه کریمه وعلم ان ما غنمتم من شیء فان لله خمسه. خب اطلاقش میگه که اون ما غنمتم خمس داره، و همچنین اطلاق روایات که در معدن که خیلی روشن بود، در اون موارد دیگه که خیلی روشن بود، قبلا هم یه اشاره کردیم، در خود مکاسب و فواید هم همینطور بود. الخمس فی کل ما افاده، ظاهرش این است که این دیگه به اصطلاح مربوط به اون تکلیف نیست، اصلا ذات مال این خمس بهش تعلق میگیرد.
این طبق اطلاق و تدبیر فعلا واجبه یا وقتی به گروه رسید خودش باید بده؟
بله، اون قول دیگری که بود، اون قول را هنوز ما نرسیدیم، که اونم یه قولی بود که اصلا بعد از بلوغ برش این واجب میشد، قبل از بلوغ کلا واجب نیست. اما مقتضای این قولی که ما الان عرض کردیم که قول دوم، نتیجه‌اش این میشد که واجب فعلا واجبه، باید ولیش بدهد، مثل موارد دیگر وجوبی که هست که واجبه باید ولیش بدهد، طبق فعلا این قول این است که باید واجبه باید ولیش بدهد، توجه فرمودید. اما اون قول اخیری که حالا ما باز مطرح خواهیم کرد، اونم این است که نه، بعضیا گفتن که واجب نیست تا زمان بلوغ، اندل بلوغ مرحوم حائری ظاهره این مطلب رو فرموده. مطلب ایشون دو تا مقدمه داره، دو تا مقدمه، احدها عموم رفع القلم، بله، که عموم رفع القلم عن السبی، این یه مقدمه، و مقدمه دوم ان الموضوع الخمس هو حدوث الغنیمه، فمن حدث الغنیمه بالنسبه له يجب عليه الخمس بعد التكليف يكون صغير البالغ موضوعا لذلك فلا مانع من تعلق التكليف. این دو تا بسره که شون فرمودن، گفتن که پس بنابراین اولا تا حال رفع قلم بود، بعد هم مقدمه دوم این است که هر کسی پیشش غنیمت باشد، غنیمت حادث بشود، از این به بعد خمس دارد، و لذاشون گفتن عدم وجوب الخمس فی ماله حال الصغر فلا یجب علی الولی بل لا یجوز له الاداء من ماله حساب المعونه بالنسبه الى مجموع سنوات صغره. مرحوم حائری گفتن مجموع سنوات صغرش یه جا معونش کم میکنن، فلو جمع ارباح جمعی سنوات صغره و اشترا له دار و آخر اعوام صغره لم یکن فیها خمس، همه را جمع کنن همون سال آخر بیان براش یه خانه بخرن، خمس نخواهد داشت چون معونش بوده دیگه. سوم این که عدم الخمس لو مات الصغیر لا علیه ولا علی الوارث، اگر آمد و مرد یک روز قبل از بلوغش این بچه از دنیا رفت، دیگه این خمس نخواهد داشت، نه بر خودشون بالغ نشده، نه بر وراث، برای اینکه در ارث خمس نیست. از فرمودید چهارم این است که جواز و معاملاتی فی حال صغر ولو بعد مضی سنت ربح، که میتوند که برای که سنه ربح هم گذشته با اون ارباح میتونه معامله بکنه چون خمس متوجهش نبوده. این نظر ایشون است که کلا در زمان صغر میگه خمس ندارد اصلا، بعد از اون یه دفعه خمس میاد. توجه فرمودید این نظرشون هست. اگر وقت دلیل چیزی که از این دلیل نداره، فرمایششون ما باید مثبت داشته باشیم، دلیل بر خلاف داریم، اطلاقات بر خلاف اینا میگفت، توجه کردید؟ ولذا این نظر هم قابل استناد نیست. الحمدلله رب العالمین.